أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم ناینی در این بحث که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، فرمودن در مبادی مشتقات اگر نسبت اون خصوص منوج باشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. و بر همین اساس در مثال صلات در دار قصبی که این دو عنوان مبدأ اشتقاق هستن، ترکیب در مجمع می شود ترکیب انضمامی. مرحوم آقای خویی اشکال کردن به اینکه فرمایش مرحوم ناینی در مبادی مشتقات که از ماهیات متأصله و از امور مقولیه باشد صحیح است، ولی در امور انتزاعیه، در جایی که مبدأ مشتقات از امور انتزاعیه باشد، اینطور نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود. پس فرمایش ایشون در جایی صحیح است که هر دو عنوان از ماهیات متأصله باشد. اما اگر هر دو انتزاعی بودند، یا یکی انتزاعی یکی متأصل بود، اینطور نیست که لزوماً تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود. باید نگاه بکنیم به منشأ انتزاع در اون عنوان انتزاعی. در بعضی از موارد ممکنه اتحاد داشته باشد با اون مبدأ عنوان متأصل، در بعضی از موارد ممکنه تغایر داشته باشد، تعدد داشته باشد. اینطور نیست که به نحو کلی همه جا حکم به تعدد معنون بکنیم. مرحوم آقای سعد فرموده بودن این اختلافی که مرحوم آقای خویی با مرحوم ناینی دارن به این برمیگردد که در مبادی در امور انتزاعیه آیا حمل مباطات ممکن هست یا ممکن نیست، و این بحث هم که آیا حمل مباطات ممکن هست یا نه، در حقیقت به این برمیگردد که در امور انتزاعیه یک حیثیت واقعیه خارج از ذهن تحقق دارد، غیر از متصف به عنوان یا حیثیت واقعیه خارجی تحقق ندارد. به این قسمت برمیگردد. در این که آیا حیثیت واقعیه خارج از افق ذهن تحقق دارد یا نه، حکما قائل به این شدن که نه، حیثیت واقعیه خارجیه تحقق ندارد، لذا در امور انتزاعیه تعبیر کردن به این که اتصاف در خارج هست ولی عروض در ذهنه. اینجور نیست که به لحاظ خارج عروض در کار باشه و اون واقعیتی وجود داشته باشد که اون عنوان بر اون سر بکنه، مثل عنوان فوقیت بر اون سر بکنه. فرمودن این حکما اینجور گفتن، ولی ما اشکال کردیم به حکما که این حرف شما معقول نیست، حتما باید چون اتصاف در خارج هست، حتما باید یک واقعیتی خارج از افق ذهن وجود داشته باشد تا عروض تحقق پیدا کنه، و الا معنا نداره که اتصاف در خارج باشد عروض در خارج نباشد، عروض در ذهن باشد. فرموده ما اشکال کردیم، و بر اساس اشکالی که ما به حکما کردیم، در چون اختلاف مرحوم آقای خویی با مرحوم ناینی به این نقطه برمیگردد، از نظر کبروی فرمایش مرحوم ناینی تمام هست، که در امور انتزاعیه هم حتما یک واقعیت خارجی، واقعیتی خارج از افق ذهن وجود دارد که اون عنوان انتزاعی، عنوان مبدعی بر او صدق میکنه، عنوان فوقیت برای صدق میکنه. به لحاظ کبروی فرمایش مرحوم نائینی تمام هست، نه نظر مرحوم آقای خویی. اون چی که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن موافق با همونی است که حکما گفتن که عروض در ذهن، اتصاف در خارجه. ولی از نظر کبروی ما بخوایم حساب بکنیم در این بحث فلسفی حق با یعنی بله مخالف حکما هست، ما حرف حکما رو قبول نداریم. در این قسمت نظر مرحوم نائینی تمام میشه از نظر کبروی که یک واقعیتی خارج از افق ذهن وجود دارد و لذا بله ترکیب می شود انضمامی. به لحاظ نوع موارد بخوایم حساب بکنیم، ترکیب در امور انتزاعی می شود ترکیب انضمامی نه اتحادی. لزوما هم انضمامی میشه دیگه. اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی به لحاظ کبروی تمام نیست. ولی در اداه آخر بعض فرمودن هر چند به لحاظ کبروی نظر مرحوم نائینی تمام هست، ولی این کبرا در مثل صلات و غصب تطبیق نمی کنه، در اونجا تطبیق نمیشه و از نظر صغروی ما به کلام مرحوم نائینی در این قسمت اشکال داریم، مناقشه داریم در این قسمت. بله اشکال ما اینه که عناوین افعال مثل غصب و صلات اگرچه اینها از عناوین مبدعی هستند، مبدع اشتقاق حساب می شوند، به حسب اصطلاح لغویین اینها مبدع هستند که از اینها قاصب مقصوب من مقصوب اینها این عناوین انتزاع می شه، در صلات هم به همین نحو هست. ولی به حسب واقع و ما هو منظور بحث اصولی این کلمه غصب و کلمه صلات متضمن یک اشتقاق مستتر هست، اینا مشتق حساب می شوند، عنوان اشتقاقی حساب می شوند نه عنوان مبدعی. چطور؟ فرمودن برای اینکه فعل صلاتی عملی هست که لهو اضافتان الالمولا باشد، به اضافه عبادیت اضافه به مولا داشته باشد. غصب هم در مقابل عملی است که برای این عمل یک اضافه واقعیه به ملک غیر هست که از اون اضافه تعبیر می شود به غصبیت. غصب یعنی در حقیقت فعلی است که لهو غصبیت، دیگه همون عنوان اشتقاقی پیدا می کنه، نه اینکه فقط عنوان مبدعی باشه. خب با توجه به این که هم صلاب هم غصب اینها در اینها اشتقاق وجود داره ولو اشتقاق مستتر، اگر در مقام تعلق امر و نهی، امر و نهی به این دوتا اضافه تعلق بگیره، در صلات به اضافه فعل الالمولا تعلق بگیره، در غصب به اضافه فعل الی ملک الغیر تعلق بگیره، محذوری وجود نداره. به خاطر اینکه از جهت وجودی و از جهت واقعی تعدد هست، اضافه الالمولا با اضافه الى ملک الغیر واقعا تعدد دارن، و وقتی واقعا متعدد بودن ترکیب می شود انضمامی، اجتماع امر و نهی فی محل واحد اتفاق نمی افتد. این که با هم متعدد هستن، دوتا هستن، در توضیحش فرمودن به خاطر اینکه مولا می توانه اینجور بگوید که این عملی که می خواهی انجام بدی عملت را اضافه به مولا قرار بده، امر بکنه به اضافه کردن عمل به مولا و نهی بکنه از اینکه در این عمل اضافه قصویت محقق بشه. این را اجعل عملک هازا عبادتا که امر به اضافه است، نه ولا تجعله غصبا، یعنی اضافه غصبیت را در اینجا محقق نکن. در اگر امر و نهی به خود اضافه تعلق بگیرد، اینجا تعدد در متعلق امر و نهی وجود دارد، ترکیب انضمامی است، محذور تضاد، مرتفع است. ولی اگر امر و نهی متعلق بشوند به نفس فعل مضاف، نه به اضافه، به خود فعل مضاف تعلق بگیرد، خب این در حقیقت می شود امر و نهی به دو تا عنوان اشتقاقی. در امر و نهی به دو تا عنوان اشتقاقی، مرحوم در عناوین اشتقاقی که مرحوم ناینی فرموده که اونجا ترکیب اتحادی است، مرحوم آقای خویی هم قبول کرده، ما هم در این قسمتی که به فعل مضاف به وصف اضافه بخواد تعلق بگیره، می شود از موارد حمل اشتقاقی، و در حمل اشتقاقی هم که معلومه که ترکیب اتحادی هست نه انضمامی. اگر امر و نهی متعلق بشوند به فعل مضاف نه به اضافه، این فعل مضاف مثل المسلی هست، انسان مسلی هست، مثل عنوان انسان غاصب هست، که چجور عناوین اشتقاقی هستن و ترکیب اتحادی هست، اینجا هم همینه. یعنی حمل عنوانه، حمل عنوان صلات و حمل عنوان غصب بر این فعل مضاف می شود از موارد حمل اشتقاقی، یعنی حمل این فعل صلات هست، یعنی دارای حیثیت صلاتی هست، فعل مضاف الی المولا، یعنی ذو حیثیت صلاتی، ذو حیثیت غصبیه. دیگه از تعدد عنوان، تعدد معنون پیدا نمی شود، بلکه معنون هم واحد می شود. پس در قسمت در از جهت صغرا اشکال ما به مرحوم ناینی اینه که در صلات با توجه به اینکه صلات و غصب اشتقاق مستتر وجود دارد، اگر امر و نهی به اضافه تعلق بگیرد، اینجا از موارد ترکیب اضافی، ترکیب انضمامی. بله، اگر امر و نهی به فعل مضاف بخواد تعلق بگیرد، اون میشود ترکیب اتحادی. این مناقشه من حیث الصغرا در فرمایش مرحوم ناینی. این بله، ولی از نظر کبروی فرمودن فرمایش مرحوم ناینی تمام. خب این مطالبی است که مرحوم آقای صدر در محاکمه بین العلمه در اینجا فرمودن. ولی به نظر میرسه که فرمایش مرحوم آقای صدر مورد اشکال و مناقشه باشد. سه اشکال و سه مناقشه به فرمایش مرحوم آقای صدر وارد هست. مناقشه اول و تعلیق اول بر فرمایش مرحوم آقای صدر اینه که این مطلبی که در بوز آمده است که حکما قائل به این شدن که عناوین انتزاعیه ظرف اتصافشون خارج هست و ظرف عروض اینها ذهن هست نسبت داده است به حکما، بله به حسب معروف در علم معقول مسئله به همین نحو هست. ولی از اونجایی که این تعبیر که عروض در ذهن باشد و اتصاف در خارج باشد، مبتلا به یک اشکال عقلی هست. اشکال عقلی همون در کلام مرحوم آقای صدر پیدا شده، ولی قبل از ایشون این اشکال عقلی مورد التفات بوده در حکمت. اشکال عقلی هم همینه که اتصاف احتیاج داره به نسبت و ربطی بین موصوف و صفت. اگر اتصاف در خارج باشد لا محاله، موصوف امبله و موصوف هم در خارج، اتصاف در خارج باشد، موصوف هم در خارج باشد، اون وصف هم و ربط بین این وصف و موصوف هم باید در خارج باشد. چجور می شود که ربط بین صفتی که موجود در ذهن هست با موصوفی که موجود در خارج هست تحقق پیدا کنه. چطور ممکن است ربط تحقق پیدا کنه بین صفتی که موجود در ذهن و موصوفی که موجود در خارج هست؟ به عبارت اخرى اشکال عقلی اینه که هر جا ربط بخواهد تحقق پیدا بکنه باید طرفین ربط در اون ظرف تحقق داشته باشد. در هر ظرفی که ربط تحقق پیدا میکنه طرفه در همون ظرف باید محقق باشد، چون خاصیت ربط اینه که متقومه به طرفین، بدون وجود طرفین که محقق نمیشه. اگر ربط موجود در خارج باشد، اگر در خارج ربط وجود داشته باشد، کما اینکه مقتضای فرض اینکه اتصاف در خارج هست، خارجیت اتصاف اقتضا میکنه که ربط در خارج باشه دیگه، چون اتصاف بدون ربط که نمیشه. اگر ربط در موجود در خارج باشه دیگه طرف این ربط معنا نداره که در افق ذهن باشد و در خارج نباشه. عروض بخواهد ذهنی بشه این ممکن نیست، چون این اشکال عقلی وجود داشت و سابقی ها هم ملتفت به این اشکال عقلی شده اند. بر این اساس عده‌ای از محققین در همون فلسفه قائل به این شدند که نه، این قسم از عوارض، همین امور انتزاعیه، اینا موجود در خارج هم هستن، نه اینکه موجود در خارج نباشن، غیر در خارج موجود نباشن که معنا نداره اتصاف در خارج باشه، ولی وجود اینها در خارج وجود مستقل و منحاز از وجود معروض نیست، بلکه این عوارض موجودتان به وجود موضوعاتها، و به تعبیر دیگر گفتن اینها از کیفیات وجود موضوع هستند، و از اینها هم تعبیر میکنن به محمول به صمیمه در مقابل اوصافی که منظم به موضوع در خارج می شوند، که از اونا تعبیر به محمول به ذمیمه می کنند. اینا اینجوری مسئله رو حل کردن. خب این حل این مسئله در اسفار آمده است، در اسفار، در جلد یک اسفار، صفحه 326-327، در بحث مواد ثلاث همین مطلب آمده است که والحق ان الاتصاف نسبت بین شیئین متغایرین به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف، در همون ظرف اتصاف باید یک ربطی بین دو شی وجود داشته باشد. فالحق به وجود احد طرفین دون الاخر فی الظرف الذی یکون الاتصاف فیه، این حکم اینجوری تحکمون معنا، این همون اشکال عقلی که در کلام های سعد اومده در اسفار به این صورت مطرح شده. در جواب در حل این اشکال اینجور گفتن: نعم الاشیاء متفاوتتون فی الموجودیه و لکل منها حظ من الوجود لیس للآخر منها، هر کدوم یه مرتبه از وجود داره، اینا از کیفیت وجود هستن. این حل در متن اسفار آمده است. مرحوم آقای طباطبایی هم در تعلیق اسفار همینجوری توضیح داده مطلب را که هازا هو الحق السری الذی لا مریت لفی و قد تقدم ان لازم کون الوجود رابع موجودن به وجود طرفیه و فیه ما، لازمه اصلا وجود رابط تقوم به دو طرف داره، لازمش اینه که ان یتحقق طرفان معل فی ظرف تحقق رابط، فلا معنا لتحقق قضیت احد طرفیه ذهنیون و الاخر خارجیون او احد و طرفیه حقیقیون و الاخر مجازی و اعتباری و مجازی. فرموده این معنا نداره. در هر ظرفی که شما اتصاف رو فرض کردید در همون ظرف عروض هم باید در همون ظرف تحقق داشته باشه. در تعلیق اسفار اینجور فرمودن. در نهایت الحکمه، حالا بحث به اون چاپی که ما ازش نقل کردیم، صفحه 43 و 44، در هم بحث مواد ثلاث دیگه فرمودن: ان الاتصاف به وصف فی الاعیان لا یستلزم تحقق الوصف فیها به وجود منحاز مستقل، بل یکفی ان فیه ان یکون موجودن به وجود موصوفیه. اونجا هم تعبیر کردم: ول امکان من المعقولات ثانیت الفلسفیه التي عروضها فی الذهن الاتصاق بها فی الخارج و هی موجودتون فی الخارج به وجود موضوعاتها. این اونی که محققین متأخر در این بحث عناوین انتزاعیه درست کردن، در معقول ثانی درست کردن اینه، و بر همین اساس حلی که کردن اون عروض در ذهن توجیه میشه، یعنی بل وجود مستقل در خارج ندارد، به نحو مستقل بخواهد ملاحظه بشود لحاظ استقلالیش در ذهنه، و الا وجود حقیقیش در خارج نمیشه، در خارج وجود نداشته باشه، در ذهن بخواهد وجود داشته باشه. این تعبیر در حقیقت اون تعبیر رو اصلاح کردن که عناوین انتزاعیه اتصافشون در خارج هست، عروضشون در ذهنه، در خارج بله عروض ندارن. معناش اینه که در خارج مرادشون اینه که در خارج وجود مستقل ندارن و وجود به لحاظ به نحو مستقل بخواهن لحاظ بشوند در ذهن لحاظ میشه، و الا نه اینکه اصلا خارجیت نداشته باشد، معنا نداره. بدون خارجیت داشتن این وضع اتصاف بخواهد در خارج تحقق پیدا بکنه. خب این اشکالی که حلی از اشکال عقلی قبلا مولد بحث بوده و این اشکال عقلی را حکما هم اینجور حل کردن. این حل حکما مشکل عروض در ذهن، اینکه چجور اتصاف در خارج باشه و عروض در ذهن باشه، اون اشکال را حل کرده. ولی این رای حلی که مرحوم آقای صدر فرموده ما به حکما اشکال کردیم و ما با از این طریق که لوح واقع اوسعه از لوح وجود هست اون اشکال را حل کردیم، این رای حل مرحوم آقای صدر مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ چون اون قاعده چی بود؟ قاعده این بود که اتصاف در هر ظرفی تحقق داشته باشد، عروض هم باید در همون ظرف باشد. خب اتصاف در عالم وجود به معنای خاص هست، نه در عالم واقعی که اوسعی از عالم وجوده. شما اون کاری که انجام دادید اینی که عروض را بردید در عالم واقع، این که فایده نداشت، مشکل را حل نکرد. که حل اشکال به اینه که در همون ظرفی که اتصاف وجود دارد، در همون ظرف شما عروض را درست بکنید. این راه حلی که شما ارائه کردید برای حل اون اشکال عقلی که عالم واقع اوسعه از عالم وجود هست و این امور انتزاعیه واقعیت دارند ولو وجود خارجی ندارند، واقعیت داشتن، واقعیت دارن، این مقدار از بیان اشکال رو حل نمی کنه که، چون باید شما در همون ظرف اتصاف طرف این برای این وصف وجود درست بکنید. در ظرف اتصاف، ظرف اتصاف خارجه، ظرف اتصاف عالم واقع به معنای عام که نیست، به معنای اوسع که نیست، ظرف اتصاف عالم خارج به معنای خاصه، وجود خارجی در مقابل وجود ذهنی، وجود خارجی عینی. شما پس تعلیق اول و اشکال اول به فرمایشات مرحوم آقای صدر در اینجا حاصلش اینه که اینجا بله یک اشکال عقلی به اون چی که معروف هست که عناوین انتزاعی عروضشون در ذهن هست و اتصافشون در خارج هست، یه اشکال عقلی به این مطلب وارد هست، ولی این اشکال عقلی در کلمات حکما حل شده. حالا ولو در حکمت مشاه حل نشده باشه، ولی در حکمت مدالیه در کلام صدرالمتعالین و منطبه صدرالمتعالین حل شده این اشکال. و اون چه که شما برای حل اشکال بیان فرمودید اشکال رو حل نمی کنه، چون اشکال همونطور که در کلام خود شما آمده است و در اسفار آمده است، اشکال اینه که در هر ذر و وعایی که اتصاف وجود داشته باشد، در همون ذر باید شما عروض را درست بکنید. این بیان شما کافی نیست. این اشکال اول به فرمایش مرحوم آقای صدر در نقل. واقعیت دیگه، امور واقعیه و اعدام امور اجتماعی نقیضی، یعنی که ممتنع هست، یعنی در خارج هست، وجود خارجی دارد، امتناع این در خارج هست، یا اینکه ایشون فرموده لوح واقع اوصی از لوح وجود است، امتناع اجتماعی نقیضی امر واقعی حقیقی هست، امر ذهنی نیست، فقط به لحاظ واقع هست، ولی نه واقع خارجی. این عناوین انتزاعی هم فرمودن به این صورت حل می شود. نه دیگه، ببین من میگم اشکالی که شما این گفتید که عناوین انتزاعی ثابت هستن، در عالم خارج ثابتن، عالم وجود خارجی ثابتن، یا در عالم واقعی که اوصی از عالم خارج هستن، و شما تصدیق دارید، اعتراف دارید به عدم تحقق در عالم خارج دیگه. اینجوری شد دیگه، ایشون اینجوری فرمود. و الا اگر در خود عالم خارج اینا محقق بودن، که ایشون احتیاج نداشت از این عنوان استفاده بکند که ما قائل به این هستیم که عالم واقع اوصی از عالم وجود هست، احتیاج به این نداشت. با توجه به این نکته معلوم میشه که راه حل اون مطلبی که ایشون ارائه کردن اشکال را حل نمی کنه. اون چه که در کلمات بله فلاسفه آمده از فلاسفه متأخر، بله اون میتونه حل اشکال بکنه، ولی بیان آقای سعد حل اشکال نمی کنه. این تعلیق و مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که بله اصلا اختلاف مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی ارتباطی به اون بحث فلسفی، ارتباطی به این بحث فلسفی که آیا عناوین انتزاعیه اینها در اینها حمل مواطات ممکن هست و خود این امور انتزاعیه واقعیت و خارجیت دارن یا خارجیت ندارن، به این مبتنی نیست. اینطور نیست که بنابر نظر مرحوم، اینطور نیست که نظر مرحوم نائینی با قول به خارجیت عناوین انتزاعیه درست بشود و قول مرحوم آقای خویی درست نشود، یعنی تأثیر داشته باشه در اون دعوای حکما که عروض در این مسئله که عروض در ذهن یا عروض هم در خارج هست. اینطور نیست که عکس به یکی از دو طرف نظر مرحوم نائینی را در بحث اجتماع امر و نهی درست بکنه و بنا به نظر دیگر نظر مرحوم نائینی تمام نباشه، چون مرحوم آقای سعد فرمودن از نظر کبروی چون نزای علمین به این جهت بحث به این جهت برمیگرده، به حسب کبرا از صحیح ما ذهب الیه المحقق النائینی، و در مقابل و اون چی که مرحوم آقای خویی فرمودن از نظر کبروی تمام نیست، از نظر کبروی فرمایش مرحوم نائینی تماما، نه از نظر نه فرمایش مرحوم آقای خویی، چون ارتباط به اون بحث پیدا میکنه. مناقشه دوم اینه که این فرمایش مرحوم آقای سعد در اینجا تمام نیست، بلکه مبادی انتزاعیه بله ولو این مبادی انتزاعیه ولو حیثیات خارجیه‌ای داشته باشن که مصداق در خارج داشته باشن یا مصداق در عالم واقع داشته باشن، این مقدار کافی نیست برای اینکه ترکیب در بین را تا کافی در حل اشکال نیست. چرا کافی در حل اشکال نیست؟ چون حل اشکال به انضمامی بودن ترکیب هست و این مقدار از خارجیت کافی برای انضمامی کردن ترکیب نیست. چه خارجیتی که برای عناوین انتزاعی ملتزم می شویم به همون نحوی باشه که در اسفار و نهایه الحکمه آمده است که به معنای کیفیت الوجود هست، چه خارجیت به معنای خارجیت از افق ذهن و ثبوت در عالم واقع باشد که مرحوم آقای سعد فرموده در امور انتزاعیه ولو خارجیتی را ما ملتزم بشویم که به لحاظ اون خارجیت عروض در خارج از ذهن اتفاق بیفتد، ولی این کافی برای انضمامی لا یجدی در انضمامی کردن ترکیب، چه خارجیت به نحوی باشه که در کلمات حکما مطرح شده، چه خارجیت به نحوی که در کلام مرحوم صدر مطرح شده. بنابر این که خارجیت از جهت اینه که وجود مستقل ولو ندارد، ولی کیفیت وجود هست، کیفیت وجود هست. بنابر این نظر معلومه که این مقدار کافی برای حل اشکال و انضمامی کردن ترکیب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس مطالب سابقه اونی که متعلق احکام هست و یا خود حکم مستقلن یا اونی که یظهر فیه اثر تکلیف، اونی که متعلق حکم هست یا الذی یظهر فی اثر تکلیف، وجود خارجی افعال هست، ام بعض به وجود شی در خارج هست، نه زجر از ایجاد شی در خارج هست. این حیثیت صلاتی، حیثیت غصبی، این در این مورد که این را که مبدأ انتزاعی حساب کردیم، اینها اگر دو تا حیثیت متعدد در عالم خارج باشند، بله این کافی، اگر دو تا حیثیت متعدد در عالم خارج باشند جدای از همدیگه باشند، بله این ترکیب انضمامی از مشکل حل میشه. ولی اون رایی که بله شما مطرح کردید، گفتید این عناوین انتزاعیه حیثیت واقعی هستند در افق واقع، عالم واقع، نه در عالم خارج. در عالم خارج که تعدد برای اینا درست نکردید. وقتی در عالم خارج تعدد درست نشد، در مرحله تعلق احکام تعدد متعلق پیدا نشد دیگه. ما باید در مرحله تعلق احکام تعدد متعلق پیدا بکنیم. متعلق احکام بر اساس مطالب قبلی وجود خارجی افعال هست، ما یستر و عن المکلف فل خارج هست. در مقام تعلق احکام بنابر نظر شما که تعدد در مرحله تعلق احکام پیدا نشد، بنابر حرف فلاسفه هم ولو یک خارجیتی دارد، وجود خارجی هست، ولی وجود خارجی منحاز که نیست، که مستقل که نیست، که در ضمن اون موضوع هست. با توجه به اینکه در ضمن اون موضوع هست، شما در مرحله تعلق احکام دو تا حیثیت متغایر به ما نشان ندادید و نمیتوانید دو تا حیثیت متغایر نشان بدهید که امر به یکی تعلق بگیره نه به دیگری. روی این حساب اصلا مبتنی کردن اختلاف مرحوم آقای خویی با مرحوم ناهینی را بر این بحث فلسفی هیچ وجهی نداره، چون حتی اگر در این قسمت از نظر کبروی فرمایش مرحوم ناهینی همون نظر حکمای متأخر را قائل بشود یا همون نظر شما را قائل بشود در عروض عناوین انتزاعیه، ولی به این مقدار ترکیب انضمامی درست نمیشه. تمام حرف در این قسمت این بود دیگه، اصل بحث در این اتجاه ثانی این بود که آیا ترکیب بین العنوانین انضمامی هست یا اتحادی هست. در چنین بحثی ما این اختلاف را بخواهیم ارتباط بدیم به این بحث فلسفی، این وجهی ندارد. پس اشکال دوم اینه که بله واقعا نظرت این که حالا این رای حل، رای حل خود آقای سعد باشه یا رای حل مسبوق باشه به رای حل دیگه، رای حل دیگه وجود داشته باشه، ولی ربط این مسئله، ربط مسئله مورد بحث ربطی به این نزاع نداره.
اصل این مسئله
رو میپذیرید
که در
این
موارد تعدد عنوان وجود تعدد معمل میشود؟
نه تعدد معنوی به چه معنا؟ نه تعدد معنوی در محله تعلق احکام دیگه، اصل بر اینه، به علت تعدد معنوی این به کیفیت وجود برگرده که اون که کافی نیست دیگه. اینو خدا خدای صدر هم در اون صغرا فرموده، این ولو فعل مضاف، فعل مضاف به ما، این که مضاف به خداوند متعال با مضاف به ملک غیره، ولو از جهت عنوانی تعدد داره ولی این که فایده نداره. خود ایشون فرموده که این فایده نداره. نه تعدد اون عنوان، اون تعدد معنونی که ما میخواهیم به این که در مرحله تعلق احکام، یک در مرحله تعلق احکام دو امر داشته باشیم، یک امر وجود نداشته باشه، واحد خاص واحد نباشد، متعدد باشه، این کافی نیست. روی حساب این ابتنای این بحث بر اون مسئله، بله این در حقیقت منحرف کردن بحثه، نباید این مطلب در کلام آقای صد عنوان میشد. این مربوط به بله این یعنی اشکال و مناقشه دومی که به فرمایش آقای صد وارد میشه. اشکال سوم و مناقشه سوم در اون قسمتی است که ایشون به نحوه صغروی در کلام مرحوم نائینی اشکال کردن، گفتن ما بله کلام مرحوم نائینی را به حسب کبرا در اختلافشون با مرحوم آقای خویی قبول میکنیم، ولی از جهت صغروی در مثال صلات و غصب در این صغرا فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست، به خاطر اینکه در صلات و غصب یک اشتقاق مستتر چون وجود دارد، ممکن هست در اینجا ترکیب را اتحادی بگیریم، ممکن هم هست ترکیب انضمامی باشه. اگه امر و نهی به اضافه ها بخورد می شود ترکیب انضمامی در متعلق تکلیف، اگر به فعل مضاف بخورد ترکیب می شود اتحادی. اشکالی به فرمایش ایشون اینه که در این قسمت هم و که فرمودن که عناوین افعال مثل صلات و قصد اینها اشتقاق مستتر دارن، مناقشه در این قسمت اینه که ولو اینا اشتقاق مستتر هم داشته باشن، ولی همین برگرد صلات به این که عملیست که دارای اضافه به مولا هست، ولی این از مجدی در رفع اشکال نیست، اثری بر اون مترتب نمی شود، چون اونی که متعلق تکلیف هست و یجعل فی عهدت العب در حیز طلب در اوامر در حیز من در نواهی قرار می گیرد فعل مکلف هست، نه اون حیثیات و خصوصیاتی که که اضافه به فعل می شود. عنوانی که اونی که متعلق تکلیف هست عنوان منطبق بر فعل هست، نه اضافه‌ای که در فعل تحقق پیدا می کنی. با توجه به این قسمت اگه عنوان واقع در حیز تکلیف از عناوین انتزاعی باشه، متعلق تکلیف همون فعلی است که دارای این مبدا هست، نه این و همون قسمت اخیر کلام مرحوم های صد بیاده می شود که ترکیب می شود ترکیب اتحادی. اینجا جای تشریق نیست که ما بگوییم این اشتقاق صغیر اشتقاق مستتر برای ما دو شق درست بکنه که در یک شق ترکیب بشود انضمامی، در شق دیگر ترکیب بشود اتحادی. نه، با توجه به اینکه متعلق تکالیف اوامر و نواهی افعال مکلفین هستند، اگر یک مبدعی هم در فعل وجود داشته باشه، اشتقاقی هم در فعل وجود داشته باشه، ولی ما و متعلق تکلیف فعل دارای این مبدع هست، نه اون مبدعی که در فعل وجود دارد که در این کلامیشون تعبیر شده است به اضافه‌ای که فعل به مولا دارد یا اضافه‌ای که فعل به ملک غیر دارد. بله، در مواردی که عنوان واقع در حیز تکلیف اگه از عناوین انتزاعی هم باشد، باز همون فعل متصف به مبدا هست. اگه عنوان واقع در حیز تکلیف از عناوین ذاتی باشد که منطبق بر فعل مکلف می شود، مثل شرب، اکل، قیام، قعود و نحوه ها، اینجا بله، یعنی در این موارد مسئله به همین نحو هست. در اگه در فعل ذاتی هم باشه این به همین نحو هست، منتها اینی که ایشون فرمودن در عناوین انتزاعی ممکن هست اشتقاق مستتر وجود داشته باشه. این اشتقاق مستتر را اگر شما در عناوین انتزاعی درست بکنید، در عناوین ذاتی هم قابلیت این را دارد که به تأمل، به تحقیق برگرده به شیعون، مثلا فعلون، فعل خاص که لهو حیثیت الاکلیه، مثلا همونطور که در عناوین ذاتیه بعضی اینجور گفتن که عنوان انسان برمیگرده به اینکه ذاتون لهو انسانیه، حجر یعنی ذاتون لهو حجریه، بعضی اینجور گفتن. ولی اینجور تحلیل ها هیچ اثری در مقام تعلق احکام نداره. اینکه به تحلیل اشتقاق مستتر در اینجا درست بشود، این کافی نیست برای تعلق، برای حل مشکل در تعلق احکام کافی نیست، چون از اینجور تحلیل ها از ذهن عرفی خارج هست، بعید از ذهن عرفی هست. متفاهم عرفی از عناوین، چه عناوین ذاتی چه عناوین بله مثل شرب، اکل، قیام، اینه که خود همین فعل به معنای همون معنای بسیطش، نه معنای ترکیبی، خلاف فهم عرف از این عناوینه. روی این حساب اگه عام تعلق بگیره به صلات، نهی به قصد تعلق بگیره، در ناحیه مثلا نهی قصد اگه از عناوین انتزاعی باشد، متعلق تکلیف فعل مکلف هست، فعل مکلف هست، ولو شما فعل خاص را در نظر بگیرید که فعل مضاف به مؤنث مضاف الی ملک الغیر، تصرف در ملک غیر است که صاحبش راضی به اون نیست، ولی خود عنوان فعل متعلق تکلیفه. این فعل مضاف هم از جهت اینکه اضافه به خداوند متعال داشته باشد، با این فعل قصد قربت هم شده باشد، از این جهت اتحاد دارد. اون حساب مسئله برمیگرده مشکل عوض میکنه. نتیجه بحث در این بحث تعدد، در این تحقیق مسئله بر اساس اتجاع ثانی در محل نزاع این شد که الان بله تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود مگر در جایی که عنوانی که متعلق تکلیف قرار گرفته است عنوان ماهوی متأصل باشد. دو تا عنوان، هر دو عنوان ماهوی متأصل باشد، ولی اگر یکی از اینها انتزاعی باشد یا هر دو انتزاعی باشد، ترکیب در این موارد ترکیب اتحادی هست. ببخشید، اینطور نیست که ترکیب لزوماً انضمامی باشد که مقدار مرحوم نائینی بود. اونچه که مرحوم آقای خویی در این قسمت در اختلاف با مرحوم نائینی فرمودن، صحیح هم فرمایش مرحوم آقای خویی هست که در مبادی مشتقات فقط در جایی که ماهیت عنوان ماهوی متأصل باشد ترکیب انضمامی درست می شود، و الا ترکیب اتحادی است. اینم نتیجه بحث در مرحله ثانی یا بیان مقتضای صناعت بنابر اتجاع ثانی در محل نزاع. به این ترتیب اصل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی تمام میشه. بحث بعدی تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی هست. تنبیه اول از تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی شروع میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.